خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلک این پنجره خسته اگر باز شود، آسمان با دل بی حوصله دمساز شود. کیست در کوچه دل واپسیم جز غم تو، تا دمی با من غربت زده همراز شود. ای تو خورشید به پاخیز که با چشمانت قفل صد صبح دلانگیز خدا باز شود. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران حضرت مهدی و مشتاقان حکومت عدل علوی. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم تا امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، کارهای تحقیقی فراوانی انجام و کتابهای بسیاری نوشته شده. اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ مفصلترین و جامع‌ترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش پژوهشگری علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. ما در برنامه بشارت با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از پرسش‌های مطرح درباره انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام اینه که آیا ما علاوه بر انتظار فرج و چشم به راه بودن برای ظهور اون حضرت، برای آماده سازی زمینه ظهور هم وظیفه‌ای داریم یا نه؟ برخی بر این باورن که ما وظیفه‌ای در این زمینه نداریم، چون ظهور امام مهدی علیه السلام فقط در گرو اذن خداست و هر زمان که خدای متعال اراده کنه ظهور واقع میشه. بنابراین انسان‌ها در پیش افتادن یا پس افتادن ظهور و زمین سازی برای اون نقشی ندارن. در مقابل این دیدگاه برخی معتقدن که زمین سازی برای ظهور و فراهم کردن شرایط تشکیل حکومت جهانی منجی موعود از وظایف انکارناپذیر منتظران و مردم میتونن با اعمال شایسته ظهور امام مهدی علیه السلام رو نزدیکتر کنند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این دیدگاه معتقد بودند و در سراسر دوران مبارزه خودشون همواره بر وظیفه و تکلیف همگانی برای زمین سازی ظهور تأکید می‌کردند. از این هفته در چند برنامه بشارت حجت الاسلام و مسلمین سید محمد کاظم طباطبایی درباره زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام به عنوان یکی از مهمترین وظایف منتظران اون حضرت صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخواییم به یکی از مهمترین وظایف پیروان اهل بیت علیهم السلام در دوره غیبت بپردازیم. آیا ما به عنوان پیرو پیامبر اکرم و ائمه اهل بیت علیهم السلام در دوران غیبت حضرت امام مهدی علیه السلام وظیفه خاصی بر عهده داریم، یا اینکه صرفاً به آموزش‌های فردی و تکامل و تعالی فردی باید بپردازیم؟ این نکته‌ایه که می‌باید به اون توجه کرد. در طول تاریخ حدوداً دو دیدگاه در ارتباط با وظایف مؤمنان در دوره غیبت وجود داشته. یک دیدگاه به مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر و تأسیس حکومت در عصر غیبت تمایل داشته و دیدگاه دوم کل اینها رو نفی می‌کرده و وظایف ما در دوره غیبت رو منحصر می‌کرده به تکلیف فردیمون که ما باید آدم‌های خوبی باشیم، آدم‌های شایسته‌ای باشیم و بیش از اون دیگه وظیفه‌ای نداریم و حتی در برخی از موارد نه اینکه بیش از اون وظیفه‌ای نداریم، می‌آمدن و هر گونه حرکت اجتماعی رو تخریب می‌کردن و اون رو یا نابود شدنی می‌دانستن و یا امر باطلی می‌شمردن. این دو دیدگاه وجود داشته. البته با توجه به دوره ما که دوره انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است، مشخصا نظریه پرداز شایسته‌ای که توانسته نظریه تأسیس حکومت در عصر غیبت امام مهدی علیه السلام رو نهادینه کنه و انقلابی پدید بیاره و جامعه ای رو مبتنی بر آرای دین پدید بیاره، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه است. ایشون در مقابله با اون نظر دوم که وظایف ما رو تنها وظایف فردی میدونستن، سخنان فراوانی دارند و در برخی از موارد سخنان خودشون رو، استدلال های خودشون رو حتی در صحبت های عمومی یا در پیام هایی که به مناسبت ها فرستادن اونها رو بیان کرد. مطابق با این دیدگاه مهمترین وظیفه مسلمانان و پیروان اهل بیت در روزگار غیبت تأسیس حکومت است که هم بتواند احکام و حدود الهی رو اقامه بکنه و هم زمین سازی برای حکومت امام مهدی علیه السلام داشته باشه. در این رابطه چند نکته رو معمولا ما در صحبت‌های مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر نظریه پردازان در این حوزه می‌بینیم. یک، بحث ضرورت زمین سازی برای ظهور امام غایب هست، چون اصلی ترین فلسفه غیبتیشون جز این نیست که زمینه های لازم جهت تشکیل حکومت جهانی اسلام وجود نداره. حالا وقتی امکان تشکیل حکومت جهانی نیست، عقل اقتضا میکنه که زمینه های قیامیشون آماده باشه، یعنی مسلمان ها در برابر مشکلات دینداری در عصر غیبت باید پایداری کنند، با زمامداران ستمگر سازش نکنند، روشنگری و آگاهی نسبت به توده های مردم رو سرلوحه خودشون قرار بدند، در جهت براندازی حکومت ظلم و جور و مسیریابی برای حکومت جهانی اسلام برنامه ریزی کنند، امر به معروف نهی از منکر رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. و الا اگر اینها نباشه، این که انسان بیاد مشکلات جهان اسلام رو مطرح بکنه و برای اونها قصه بخوره، کار عبث و بی‌معنایی خواهد بود. البته طبیعتا همه این کارها باید مطابق با معیارهای عقلایی در راه تشکیل حکومت باشه.
در نماز نماز به ابروی تو در یاد آمد حالتی را حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را حالتی را مهراب به فریاد مهراب 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 به فریاد
با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه قیام کند، هیچ زمینی نماند مگر اینکه در آنجا گلبانگ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله بلند گردد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم میشنویم و با همکار خوبم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی همراه میشیم.
شنوندگان گرامی سلام بر شما، وقت شما بخیر. همطور که مستحضر هستید، یکی از وظایف مهم منتظران در دوره غیبت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف دعا هست. دعا برای حضرت، برای سلامتی اون حضرت، برای تعجیل در فرج اون حضرت و برای حل مشکلات جامعه اسلامی. به شکل کلی مسئله دعا در فرهنگ اسلامی و به ویژه در فرهنگ شیعه جایگاه بسیار خاصی داره و ما در دوره غیبت باید با مقوله دعا مأنوس باشیم و با چند و چونش و شرایطش آشنا باشیم. کتاب مناجات منتظران کتابی است که در همین زمینه تألیف شده. نویسنده کتاب آقای سید محمد بنی هاشمی هستند که کتابشون رو در دو جلد ارائه کردن. البته دو جلد کتاب در نسخه‌ای که در اختیار بنده هست به شکل توأم و در کنار هم منتشر شده و در یک مجلد به علاقمندان مباحث مهدویت ارائه شده. کتاب رو انتشارات منیر به چاپ رسونده و نسخه دیجیتالی کتاب توسط مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه در اصفهان منتشر شده. من نگاهی گذرا می‌کنم بر فهرست کتاب و عناوین مهم فهرست رو با هم مرور می‌کنیم. در بخش اول دعا در اعتقاد، عمل و اجابت مورد بحث قرار گرفته و در چند فصل مطالبی درباره جایگاه اعتقادی دعا و درباره شرایط دعا و معنای دعا و اینکه ترک دعا چه عواقبی داره و چرا باید دعا کرد مطالبی مطرح شده. در فصل دوم از آثار و نتایج دعا سخن گفته شده. در فصل سوم از اجابت دعا که معنای اجابت چیست و انواع اجابت کدام است مطالبی مطرح شده و چرا برخی از دعاها اجابت نمی شوند. در ادامه درباره شرایط اجابت مطالبی مطرح شده و چندین شرط برای اجابت دعا ذکر شده. موانع اجابت دعا مورد بحث قرار گرفته و در فصل چهارم آداب دعا مورد توجه قرار گرفته و 18 عنوان به عنوان آداب دعا ذکر شده در این فصل، مانند یأس از خلق، رضایت داشتن به قضای الهی، یقین به اجابت، مقدم نمودن نماز و شروع به بسم الله الرحمن الرحیم و ذکر صلوات و توسل به اهل بیت و دیگر شرایطی که در این فصل بهش اشاره شده. در فصل پنجم به این مطلب پرداخته شده که دعا کردن هیچ منافاتی با رضایت داشتن به قضای الهی ندارد. و در بخش دوم کتاب مطالب دیگری آمده با عنوان دعا در حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، که در واقع این بخش از کتاب به مباحث انتظار و مهدویت کاملا گره خورده. در این بخش فصولی داریم با این عناوین: فصل یک، انگیزه ها و محتوای دعا برای امام زمان علیه السلام. فصل دو، ضرورت دعا برای تعجیل در فرج امام عصر روحی له الفدا. فصل سه، آثار و فواید دعا در حق حضرت ولی عصر علیه السلام. فصل چهار، چگونگی دعا برای امام مهدی علیه السلام. و فصل پنج، دعای معصور و غیر معصور برای امام زمان علیه السلام. دعای معصور دعایی است که از طریق اهل بیت نقل شده و دعاهای غیر معصور دعاهایی است که عالمان توصیه کردند یا خود ما با آنچه که در دل می‌گذرانیم با زبان خودمون برای امام زمان علیه السلام میتونیم دعا بکنیم و به این گونه دعاها میگویند دعاهای غیر معصور. در بخش سوم کتاب برخی از دعاهای معصور برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ذکر شده، مانند دعایی که در قنوت میخونیم و برخی از دعاها مانند دعای اللهم عرفنی نفسک و دعایی در عید قدیر، دعایی در روز عاشورا و دعاهای دیگری از این دست که علاقمندان میتونن مراجعه بکنن به کتاب مناجات منتظران و با این دعاها و اسناد و منابعش آشنا بشوند. انشاءالله همه ما اهل دعا باشیم، اهل ارتباط با خداوند باشیم و در هیچ وقتی از اوقات دعای خودمون دعا برای تعجیل در فرج امام زمان عجل الله فرجه شریف و سلامتی اون حضرت رو از یاد نبریم انشاءالله.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن،
دوستان برنامه بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. حضرت امام خمینی قدس سره با ژرف‌اندیشی تمام انتظار فرج رو انتظار قدرت اسلام معنا کردن و فراهم آوردن مقدمات ظهور رو یکی از وظایف منتظران می دونستن. ایشون فرمودن همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءالله تهیه بشود. از سخنانی که حضرت امام رحمت الله علیه در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی ایراد فرمودند به خوبی می‌فهمیم که ایشون برپایی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رو مقدمی تشکیل حکومت عدل علوی می‌دونستن و بر این باور بودند که باید با اجرای کامل احکام اسلامی در عصر غیبت زمینه رو برای ظهور امام مهدی علیه السلام فراهم کرد. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام.
نکته دوم این که ما برای آمادگی یا آمادگی یافتن جامعه، کادر اجرایی، نظام اجتماعی برای حکومت امام مهدی علیه السلام می باید حکومتی تشکیل بشه و این حکومت بتواند زمینه‌های لازم رو برای یک حکومت جهانی پدید بیاره، چون اصلا بی‌معناست که حکومت جهانی که ادعای سرپرستی و ولایت کل جهان رو داره با صدها مانع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی روبرو هست، این بخواد یک دفعه پدید بیاد و همه مشکلات رو بتونه حل بکنه. ما نیاز به تشکیل حکومت برای زمینه‌سازی ظهور داریم. افزون بر این، امکانات تبلیغی صرف برای ترویج معارف اهل بیت و بسترسازی برای حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام کافی نیست. تبلیغ عملی، یعنی جامعه‌ای که مبتنی بر داده‌های اهل بیت علیهم السلام باشه، کارگزاران حکومتی که بتوانند این حکومت رو، این جامعه رو سرپرستی بکنند، کسانی که بتوانند پیام‌های صحیح فرهنگی اجتماعی رو به جامعه خودشون یا مخاطبان دیگر برسانند، اینها همراه با تبلیغ رسانه‌ای، تبلیغ بروز، همراه با قدرت تشکیل نظام اجتماعی، همراه با زمینه‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای عمومی افراد لازم هست. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بتواند در عمل کارایی مکتب اهل بیت علیهم السلام رو در زمینه‌های متفاوت مثل زمینه‌های سیاسی، هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی در راه ارتباط با کشورهای دیگر، هم در زمینه‌های اقتصادی یا حتی نظامی، در زمینه‌های اجتماعی، امنیتی، فرهنگی، سبک زندگی، اگه بتواند اینها رو در معرض دید جهانیان قرار بده، طبیعتاً حاکمیت جهانی اسلام هم زمینش آماده خواهد شد. با توجه به این دو مقدمه‌ای که خدمت عزیزان عرض شد، این که ضرورت زمینه سازی برای ظهور امام غایب و ضرورت تشکیل حکومت زمینه سازان، روشن میشه که مهمترین وظیفه پیروان اهل بیت و حتی فراتر از پیروان اهل بیت، کسانی که حتی اگر ادعای پیروی از اهل بیت رو ندارند، مبارزه با ظلم و زمامداران ستمگر رو وظیفه خودشون میدانند، این است که حکومتی مبتنی بر ایده های اصیل اسلام تشکیل بدند که بتواند آرمان های خاندان رسالت رو در جامعه پدید بیاره، معرفی بکنه و اونها رو نهادینه کنه. حالا انشاءالله در هفته های آینده ادله قرآنی و روایی اینها رو هم مطرح میکنیم. مهمترین نظریه پرداز، بزرگترین و شایسته‌ترین نظریه پرداز در این دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه بودند که توانستند ایده تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر آرای اهل بیت رو، مبتنی بر فقه غنی شیعه رو، بعد از سالیان سال که دوره حکومت بنی امیه و بنی عباس منقضی شد، حکومت‌های متعدد روی کار آمدند، توانستن این رو تشکیل بدن و در حد توان احکام اسلامی رو اقامه کنند. اینکه مجتهد جامع شرایط رهبری حکومتی رو به عهده بگیره و اون رو در مسیر اهل بیت علیهم السلام راهبری کنه، خود این نکته، اعلان این نکته و جامعه سازی مبتنی با این نکته بر عهده حکومت جمهوری اسلامی بوده. امیدواریم که مجموعه حرکات و فعل و ترک هایی که حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر هم در دوره حضرت امام و هم پس از دوره امام در این 30 چند سالی که از جمهوری اسلامی گذشته، بتواند این زمینه سازی رو یا این هدایت رو برای معرفی حکومت امام مهدی علیه السلام آماده کرده باشه.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
بشارت را از رادیو معارف می شنوید. بیشتر فقهای بزرگوار شیعه همچون حضرت امام خمینی در دوره غیبت تشکیل حکومت اسلامی رو واجب می دونن و بر این باورن که اگه یکی از فقها حکومت تشکیل داد، بر دیگران واجب از او پیروی کنن و اگه تشکیل حکومت اسلامی جز از راه قیام و اقدام دست جمعی امکان پذیر نباشه، همه باید برای این کار اقدام کنند و در صورتی که تشکیل حکومت ممکن نباشه، باید به اندازه توان احکام اسلامی رو اجرا کنند.
در مقابل این دیدگاهی که تا حالا اشاره کردیم، یه دیدگاه دومی هم وجود داره که تشکیل حکومت یا اجرای احکام اسلامی رو در جامعه منحصر به خاندان رسالت می‌داند و در واقع ادعای اون اینه که بعد از پیامبر خدا و امیرالمومنین علیه السلام و بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، دیگه اسلام یا اهل بیت برنامه‌ای برای تشکیل حکومت، اجرای احکام اسلام، اجرای حدود الهی ندارند و مسلمان‌ها به ویژه پیروان اهل بیت وظیفه‌ای بر عهده‌شون نیست، یعنی هیچ مکلف به تشکیل حکومت دینی یا برپا کردن ارزش‌های الهی نیستند. تنها وظیفه‌شون انجام دادن تکالیف فردی است. یعنی اونها باید خودشون آدم خوبی باشند، همه وظایف فردی خودشون را انجام بدند، ولی در مسائل حکومتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی تسلیم زورمداران باشند، تسلیم دشمنان اسلام باشند، حق مبارزه با اونها رو ندارند. یا حتی به عبارت دیگه اگه بخوایم بگیم، در زمان دوره غیبت امام مهدی علیه السلام دین از سیاست کاملا جدا می شود. یه نکته‌ای که توی رویکرد این افراد به چشم می‌خوره این که سیاست رو تنها به عنوان قدرت اداره جامعه می‌دانند، در حالی که سیاست دایره گسترده‌ای داره، یعنی تمامی امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در اختیار قدرتمداران هست. مرحوم امام رحمت الله علیه در سخنانشون که در همون دوره 10 ساله پس از انقلاب و حتی در دوره نجف گاه مطرح می‌کردن به مواردی از این نکته اشاره کردند. اینکه این جمله از ایشان در پیام امام به مراجع مطرح شده است که در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است، ترویج تفکر شاه سایه خداست، یا با گوشت و پوست نمیتوان در مقابل توپ و تانک ایستاد، و این که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، و یا جواب خون مقتولین را چه کسی میدهد، و از همه شکننده تر شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران انقلت دیگر، مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت. تنها راه حل مبارزه و ایثار و خون بود. این سخن مرحوم امام خمینی گزارشی از یک تفکر رایج در اون دوره در حتی جامعه ایران هست که مبارزه با زمامداران ستمگر، مبارزه با فضای امنیتی حاکم بر جامعه ایران در دوره پهلوی رو، این مبارزه رو مخدوش میدانست. ادعاش هم این بود که حکومت قبل از ظهور امام زمان کلن باطل. این دیدگاه متاسفانه در میان افرادی که روحیه مبارزه نداشتن، یعنی سعی و تلاششون این بود که خودشون و خانوادشون سالم بمانند، کم کم به یه دیدگاه نهادینهی تبدیل شده بود. ولی روحیه مبارزهی که به واسطه شهادت سید الشهدا علیه السلام و روشنگری های عالمان بزرگ ما در میان جامعه ایران پدید آمد، باعث شد که این روحیه به کناری نهاده بشه. در دوره انقلاب، یعنی از حدوداً اواخر سال 56 تا اواخر سال 57 که انقلاب شدت گرفت، دیگه از این شعار خبری نبود، یعنی این گروه کلن تفکرشون کنار نهاده شده بود. در دوره مرحوم امام رحمت الله علیه هم گاه این صحبت ها مطرح می شد، ولی معمولاً قدرت اون رو نداشتن که صحبت های خودشون رو در میان مردم جامعه پراکنده کنن. ولی بعد از مرحوم امام رحمت الله علیه ما میبینیم سر و صدای اینها هم شروع شده، و مخصوصا با بکارگیری ابزارهای تبلیغی که الان وجود داره، یا با انگشت نهادن بر برخی از گرفتاری های جامعه یا ناکارآمدی های حکومت، معمولا سعی میکنن این تفکر رو، یعنی تفکر جدایی دین از سیاست یا کنار نهادن مبارزه در دوره غیبت رو مطرح کنن. انشاءالله در جلسات آینده ما به ادعاهای اونها، ادعاهای نقلی اونها و پاسخگویی به اونها خواهیم پرداخت.
یا که احساس نیازمند توست، پرنده‌ها در سلام صبحگاه خود تو را می‌خوانند و گل‌ها به امید نوازشت جلوه‌گری می‌کنند. بیا که دست‌های ناتوان ما در آرزوی یاوری تو مولا شب و روز از گونه‌هامان قطرات شبنم را برمی‌چیند و لطافت باران را به جاده‌های عشق می‌پاشد، بلکه گلستانی بسازد از گلهای ناز و اطلسی که فرش راحت باشد و خاک قدمت. بیا که زمین تشنه محبت و سلام توست و زمان مشتاقانه در انتظار توست. دوستان، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. تا برنامه آینده، خدای مهدی یار و نگهدارتان.